نه اقرار به این که شما بگی من اشتباه کردم یه شهامتی میخواد، یه جرأتی میخواد. دقیقا مثل اون کسی که میره مهاجرت میکنه خارج از کشور، فکر میکنه اونجا گل و بلبله، بعد برمیگرده میگه که به اونایی که تو داخل کشورن میگه نه اینجا خیلی خوبه، من دارم لذت میبرم از زندگیم و اینا. چرا؟ فقط به خاطر اینکه نمیتونه بگه من اشتباه کردم.
قضاوت شما رو کمی،
قضاوت مردم خیلی منو میترسون،
به سکوت وادار کرد.
و اینو من خودم پیش خودم داشتم.
الان که این حالتو نداری؟
نه اصلا، اگه داشتم اصلا اینجا نمیومدم.
باریکلا.
اینو من تونستم تقریبا یه 20 روز یا یک ماه مونده بود به جنگ با همون دوستم که میگم استاد من مطرح کنم. بعد که من مطرح کردم، تو همون صحبتم که داشتم میگفتم بهش گفتم که دقیقا جمله من، گفتم علی آقا یه چند وقتیه یه چیزی رو میخوام بگم نمیتونم بگم، روم نمیشه، تنها هم بودیم. گفت خب بگو. گفتم که چند وقتیه که من
ارادت پیدا کردم
به شخصیت آقای خامنه‌ای، ارادت پیدا کردم، دوستش دارم، صحبتاشو که گوش میکنم لذت میبرم. بعد ایشون هم هیچی نمیگفت، فقط گوش میکرد. من گفتم که حالا شاید منم از خرم بکنی. اینو که گفتم، گفتش که از طرف منم که نظر میدی.
قضاوت ایشون هم قضاوت میکرد.
از طرف منم که نظر میدی. بعد من یه مقدار خیالم راحت شد که نه مسخره نمی کنی. این شد که من وقتی که هنوز 20 روز 30 روز مونده بود به جنگ، اینو داشتم، این ارادت و این عشق و نسبت به ایشون داشتم. وقتی که جنگ شروع شد، من از بابت این که از بابت قدرت نظامی کشور خیلی مطمئن بودم. وقتی که اولین خبر رو شنیدم که وعده صادق 3 عملیاتی شد، اجرایی شد، انگار اصلا خیالم راحت شد،
مطمئن شدم
که دیگه زدن. خب و هر روز وقتی که مثلا میرفتم تو خونه اقوام، میدیدم دارن ماهواره دنبال میکنن، میگفتم بزنید چیز خودمون،
شبکه‌های خودمون.
اصلا خوشم نمیومد دیگه از اون ماهواره و شبکه‌های اینترنشنال و اینا. دنبال این بودم که ببینم ما چقدر زدیم، دنبال این بودم که ببینم ما چقدر،
همه اینجور بودن. آره. همه اون وقت دنبال
فقط بودن، دنبال این بودم که ببینم
کی میزنیم. آره. چقدر میزنیم.
بعد اون توهمی که درست کرده بودن به اسم گنبد آهنینم یه مقدار ترس ایجاد کرده بود، گفتم نکنه مثلا اینا هیچ کدومش نخوره. بعد دیدیم که نه، دارن میزنن، اصلا دارن ویران میکنن اسرائیلو. این خیلی لذت بخش بود.
آقای صالحی، گفتین که در خصوص این که علاقه من و ارادت پیدا کرد به حضرت آقا میترسیدید که به اطرافیانشون بگید.
بله.
که مورد قضاوت قرار بگید. اون ایامی که در اغتشاشات 98 و 1401 هم شرکت کردین، اعضای خانواده متوجه حضور شما شدن؟
بله.
چه واکنشینشون دادن؟
خانواده همیشه منو من میکردن از این که از روی ترسشون، میگفتن که نرو، یه اتفاقی واسط میفته. نگران بودم، از روی نگرانی میگفتن که چیز نشد. اما موقعی که الان که دیگه من خیلی آزادانه بیان میکنم نظرم و دلایل خیلی زیادی هم دارم واسش، به عنوان مثال یکی از دلایلی که همین الان به ذهنم اومد، ورزشکار ملی پوشمون آقای صابر کاظمی،
بله، والیبالیست،
که از دنیا رفتن،
بله،
جزو کسایی بودن که توی اعتراضات 401 حمایت کرده بودن ایشون،
بله،
خدا بیامرزشون. رهبری از ایشون برای خانواده ایشون پیام تسلیت فرستاد.
آره، اتفاقا در این خصوص من هم این رو شنیدم که وقتی که قرار میشه که پیام تسلیت حضرت آقا رو به خانواده مرحوم صابر کاظمی برسونن، اینو اطلاع میدن.
بله.
آقا که آقا شما که حالا میخواین تسلیت بگین در جریان باشید که صابر کاظمی،
بله،
در جریانات اغتشاش شده 1401 هم
بوده.
آره، جریان ساز بوده. آره، حالا قریب به مظنون میگن که آقا اینطور فهمودن که کاری با این کارها نداشته باشید، تسلیت من رو ابلاغ کنید.
دقیقاً.
خیلی آدم باید رؤوف باشه،
خیلی باید بزرگ باشه.
بزرگ باشه. آره، مثلا میدونه که یک جوان تون اختشاشات به عنوان یک ورزشکاری که به حال ورزشکار هنرمند هر کسی که مطرحه تو جامعه میتونه جریان ساز باشه،
بله،
میتونه اختلال ایجاد کنه، با این وجود
دقیقاً
نگران اشغال خانواده مرحوم بودن،
این اوج محبت رو میرسونه دیگه، این اوج بزرگمنشی رو میرسونه. من
ما از این اتفاقات و از این مدل رفتارها و تصمیم‌ها از آقا زیاد دیدیم،
بله،
شاید،
بله.
من همیشه گلم از رسانه خودمونه،
بله،
گاهی و بیشتر مواقع، حالا گاهی که نه، بیشتر مواقع دیدم کم لطفی و کمکاری دقیقا شده که به تصویر بکشن.
دقیقا. دقیقا.
ممنون که تشریف آوردین.
سلامت.
خط قرمز آقای حسین صالحی.
خط قرمز من یک حریمیه که هیچ کس نباید بهش تجاوز بکنه و اون حریم الان همیشه همینه: خانواده، وطنم و اعتقاداتم.
تبریک میگم بهتون.
بهش تجاوز بشه.
تبریک میگم بهتون. متشکرم. ممنون. امیدوارم شما هم راضی باشید از این گفتگو.
همینطوره.
سپاسگزارم. بله، روایت زندگی حسین صالحی متولد سال 1369 رو با هم دیگه شنیدیم و هر جا که هستید موفق باشید.
من ایران، خروش غیرتم با تو دماوند، 10:40 است. با ایران سربلند همراه هستید از شبکه رادیویی گفتگو. اما جنگ ها فقط در میادین نبرد نیستند، فقط در خیابان ها نیستند. یک بخش زیادی از جنگ ها یک وظیفه سنگینی از تهاجم بر عهده رسانه ها هستند که وظیفه و نقش اصلیشون هم دستاورد سازی از میدان نبرده. یعنی اگه چیزی هم اتفاق نیفتاده باشه، رسانه ها سعی میکنند، کمون که در ایالات متحده همه دارید میبینید، سعی میکنند که یک دستاوردی رو از میدان نبرد برای مصرف داخلی و افکار عمومی خودشون و چه بسا افکار عمومی جهان بسازن و روایتگرهای پیروزی اون کشور باشن. با این مقدمه میخوام صحبت کنم با سرکار خانم لیلا وسالی بزرگوار، کارشناس امور و مسائل رسانه. خانم وسالی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. علام عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مهنافر بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیزی که ما رو میشنوند و امیدوارم که روز خیلی خوبی در پیش داشته باشیم.
سلامت باشید بزرگوارید. خانم وسالی، کشورهایی که به یک کشور دیگه حمله میکنن به عنوان متخاصم شناخته میشن، رسانه هاشون عملا یکی از خطوط مقدم جنگ هستن و تو این شرایط ما با دو فضا طرف هستیم، یک فضای خبرسازی، دو فضای دستاوردسازی و به هم ریختن اذهان عمومی کشوری که بهش حمله شده. خب یعنی عملا رسانه ها صف بندی میکنن برای اینکه چیکار بکنن، برای اینکه تشویش اذهان عمومی رو انجام بدن، القای ترس بکنن، القای شک بکنن و قص الهازا. از زبان شما حالا بشنویم که چه اتفاقاتی در جنگ امریکا علیه کشور عزیزمون ایران افتاد و رسانه های اون طرف دارن چیکار میکنن.
خب ما در وقتی که از جنگ صحبت میکنیم باید بدونیم که یک بخش بسیار مهمی از هر جنگ، جنگ رسانه‌ای محسوب میشه و در جنگ رسانه‌ای ما انواع و اقسام شیوه های مختلف رو میبینیم که به کار گرفته میشن. این جنگ رسانه‌ای یک بخش جدیش جنگ روایت هاست، یعنی در واقع جنگ روایت ها زمانی هست که اتفاقی افتاده، اما این که ما چه فهم و برداشتی از اون موضوع داشته باشیم رو رسانه ها برای ما میسازن. نوع دیگری از جنگ رسانه‌ای عملیات روانی هست که روی مخاطب انجام میشه، در واقع با هدف به هم ریختگی قدرت تصمیم گیری و ادراک و از نظر روانی تا نتونه تصمیم گیری های دقیق و درستی داشته باشه و دچار ترس بیش از اندازه بشه. این عملیات روانی و عملیات و جنگ روایت ها معمولا به طور همزمان با جنگ ها اتفاق می افتن. اما نوع دیگری از جنگ رسانه ای جنگ شناختی هست، اینکه میتونه هم همزمان با جنگ ها اتفاق بیفته، هم از سالها قبل آغاز شده باشه. در واقع دستکاری ادراکی افراد نسبت به آنچه که در اطرافشون اتفاق میفته و اینکه چه چیزی رو خوب یا بد تلقی بکنند و اینکه از قبل در واقع کلیدواژه ها و کلیشه هایی در ذهن های افراد ساخته میشه تا بر اساس اون کلیشه ها قضاوت هایی که در مورد موضوعاتی که با اونها مواجه میشن رو در ذهنشون بسازن. بنابراین یکی از اصلی ترین کارهایی که رسانه ها انجام میدن کار انگاره سازی هست. ما باید بدونیم که بخشی از این تصاویر ذهنی که رسانه ها در ذهن ما میسازن، رسانه های دشمن وقتی داریم ازشون صحبت میکنیم، حالا یک بخشیش رو ممکنه به صورت جنگ روایت ها، مثلا شما توسط توییت هایی که ترامپ میزنه در توییتر یا در فضاهای شبکه های اجتماعی دیگر این رو ببینید، اما یک بخش خیلی جدی از اون رو ما میبینیم که توسط رسانه هایی که با ما همزبان هستن صادر میشن. این رو باید بدانیم که هر کشوری در واقع برای اینکه بتونه دستاوردهای سیاسی خودش رو به دست بیاره، همواره از شبکه های تلویزیونی و رادیویی استفاده میکنه برای کشورهای دیگه که با زبان اونها تنظیم میشه. بنابراین ما خیلی از شبکه های فارسی زبانی که داریم، خیلی که تقریبا میشه گفت همه شبکه های فارسی زبان غیر بومی که داریم دریافت میکنیم، قرار هست که اهداف اون کشور رو در کشور ما و بین مردم ما پیش ببرن، در واقع با هدف جهت‌دهی و افکار عمومی اینها فعالیت میکنن. خب رسانه هایی که دارن پولشون رو از امریکا و اسرائیل دریافت میکنن، اینها قرار هست که اهداف اونها رو در بین افکار عمومی ما پیش ببرن. بنابراین کاملا باید این آمادگی رو داشته باشیم که آنچه که داره از طریق این رسانه ها به ما القا میشه و به شکل خبر، به شکل گزارش، به شکل مصاحبه و صورتهای دیگر، حتی مثلا بحثهای کارشناسی و مانند اینها، یک هدف گذاری کلی در این شبکه ها وجود داره و بر اساس اون میاد چیدمان میشه برنامه های مختلفی که هر کدام میتونن گوشه ی از کار رو بگیرن و بخشی از اون هدف رو محقق بکنن. این میتونه بخشش همون عملیات روانی باشه برای اینکه ما دوچار به هم ریختگی روانی در تصمیم گیری های دقیقمون بشیم. همین که ما احساس بکنیم که زندگی روزانمون مختل شده، کارهای مهمی که باید انجام بدیم رو نمیتونیم انجام بدیم و امکان برنامه ریزی و قدرت برنامه ریزی از ما گرفته بشه، همین در واقع میتونه فشار روانی زیادی برای ما ایجاد بکنه. و شما میبینید که یکی از کارهایی که این روزها ترامپ داره انجام میده دقیقا همین کار هست، یعنی بحث مطرح کردن آتش‌بس، این که حالا من تصمیم گرفتم امروز آتش‌بس باشه یا نباشه یا فردا بشه یا پس فردا بشه، در واقع بازی کردن با افکار عمومی برای به هم ریختگی روانی مردم یکی از اهدافی هستش که داره دنبال میکنه. ضمن اینکه در واقع یکی دیگر از اهدافی که دنبال میکنه، در واقع وقتی داره نوید از آتش بس میده، برای این هست که قدرت کنترل بر بازار نفت جهانی رو پیدا بکنه و از این جهت با تصور اینکه خب این جنگ داره به پایان میرسه، قیمت نفت جهانی رو بتونه کاهش بده و کنترل بکنه. بنابراین باید بدونیم که زمانی که دشمن پیامی رو صادر میکنه، قطعا این پیام برای آگاهی رسانی به ما نیست و برای اینکه ما بتونیم بهتر کنترل در کارهامون داشته باشیم نیست، بلکه برای این حتی دقیقا ما به هم ریخته بشیم و نتونیم تصمیم گیری دقیقی داشته باشیم.
بله.
اما نکته دیگری که باید بهش توجه داشت این هست که خیلی همونطور که حالا اشاره کردم، بحث کنترل بازار جهانی نفت یکی از این اهداف میتونه باشه. بخش دیگری از کارهای که رسانه‌ها انجام میدن، در واقع میخوان آنچه که در کشور ما اتفاق بیفته رو پیشاپیش بگن تا اون محقق بشه. ما در جنگ 12 روزه هم این رو مشاهده کردیم. مثلا اخبار بسیار زیادی نسبت به اینکه ما دچار قحطی شدیم، مشکلات در واقع اقتصادی فراوان داریم و الان دیگه نون پیدا نمیشه، مواد غذایی اولیه پیدا نمیشه، این اخبار رو شما به صورت مکرر از شبکه‌های فارسی زبان دریافت کردید و بعد می‌بینیم که پشت سر اون اتفاقی که می‌افته به دلیل این عملیات روانی انجام شده، افرادی ممکنه که دچار در واقع نگرانی‌های شدید بشن و بعد مصرف‌های بیش از اندازه‌ای رو به دنبالش برن. مثلا شما دیدید که ممکن بود فردی که حالا امروز اگر که به طور معمول میرفت مثلا 5 تا نون تهیه میکرد برای 1 یا 2 روزش، بر اثر نگرانی از تداوم جنگ میرفت و مثلا 100 تا نون تهیه میکرد، نفر بعدی 80 تا، نفر بعدی مثلا 50 تا، و بعد این نانوایی که تدارک ندیده از قبل برای این تعداد درخواست و میزان مصرف و بر اساس اون عرضه و تقاضای معمولی که در بازارش همواره وجود داشته و مشتریانی که همواره از تقاضا داشتن آرد تهیه کرده و نان تهیه کرده، و این نتیجهش منجر به این میشد که افراد بعدی که مراجعه میکردن به طور طبیعی و مثل همیشه تا نانشون رو دریافت بکنن با کمبود نان و نبود نان مواجه بشن. همین اتفاق در مورد سایر اقلام هم میافتاد. پس ما این رو هم در کشور خودمون تجربه کردیم و هم در مورد کشورهای دیگر دیدیم. مثلا در مورد سوریه آنچه که اتفاق افتاد این بود که از قبل گفته شد که ارتش در واقع از هم پاشیده شده و بشار اسد فرار کرده، در حالی که هنوز این اتفاق نیفتاده بود. اما همین که این پیام ها رسید به ارتشیانی که الان در واقع این خبرهای نگران کننده بهشون میرسید، ادهی با تصور این که بشار اسد فرار کرده از ارتش فرار میکنن و بعد میبینیم ساختار ارتش اصلا پاشیده میشه و بعد بشار اسد مجبور به فرار میشه. یعنی رسانه ها روایت هایی میسازن بر اساس عملیات روانی که انجام میدن تا اون رو محقق بکنن.
بله.
پس خیلی از این روایت ها از قبل در واقع برای ما تدارک دیده میشه تا ما بر اساس اون ناخودآگاه رفتارهایی که ناشی از هیجان و ناشی از ترس هستن به همون سمتی حرکت بکنن که رسانه از ما میخواد.
درسته.
و اینجاست که ما باید حواسمون باشه که متوجه اهداف عملیات روانی دشمن باشیم و بدانیم که پیاممون رو از کجا داریم دریافت میکنیم. حتما رسانه های داخل خودمون رو دنبال بکنیم و حتما اصراری بر این که اطلاعات بیش از نیازمون بخوایم دریافت کنیم نداشته باشیم. این رو حتما به خاطر داشته باشیم. خیلی از چیزهایی که ما به اسم خبر میخوایم دریافت بکنیم نه تنها کمکی به پیشرفت زندگی ما نمی کنن، بلکه ممکنه باعث به هم ریختگی روحی و روانی ما بشن. شاید ما در این که اون کار رو انجام بدیم یا ندیم، یا مثلا این خبر الان که مثلا من چه واکنشی میتونم در مقابل این خبر داشته باشم، این ممکنه که اساسا امکان پذیر برای ما نباشه، اما یک خبر میتونه کاملا ما رو از نظر روحی به هم بریزه. پس این رو این در واقع تدبیر رو برای زندگی خودمون داشته باشیم.
بله.
برای اینکه بتونیم زندگی طبیعی و روتین خودمون رو داشته باشیم، کارهای روزمرهمون رو انجام بدیم، حتما باید میزان اخباری که دریافت میکنیم رو کنترل بکنیم. حتما ما نیاز نداریم که تمام بخش‌های خبری رو دنبال کنیم. البته این رو باید بهش اشاره بکنیم که نیاز افراد در مورد دریافت خبر با هم متفاوته. یعنی مثلا پدر و مادر با سن بالایی که ممکنه دریافت اخبار ناگوار اونها رو از نظر روحی روانی به هم بریزه، فشار خونشون بره بالا، دچار مشکلات در واقع زیستی بشن. قطعاً اونها به اندازه یک فردی که مثلا در بازار بورس داره کار میکنه، کار اقتصادی داره انجام میده، متفاوت هست. پس بر اساس میزان نیازمون رژیم مصرف رسانه ایمون رو تعیین بکنیم. چه میزان خبر نیاز داریم، چه میزان برنامه‌های تفریحی دیگر رو در برنامه‌های رسانه ایمون بگنجونیم. در شرایطی که بخصوص بچه‌ها دچار اضطراب و نگرانی‌های شدید میشن، حتما تماشای فیلم و سریال خاص، تماشای مثلا یک بازی، انجام یک بازی با هم دیگه و یا دیدن یک انیمیشن، اینها رو ما میتونیم برنامه‌هایی که مفید هستن و میتونن آرام بخش باشن رو در خانواده و به همراه اعضای خانواده داشته باشیم. خب پلتفرم هایی هستن که امکانی رو به ما میدن که حتی برنامه مود نیازمون رو انتخاب بکنیم. شما از تلویزیون هم میتونید در واقع اون برنامه های مود نیاز خودتون که قبلا پخش شده یا در دسترس هست رو انتخاب بکنید. پس ما یک برنامه ریزی منظم در مصرف رسانه ایمون باید داشته باشیم و بعد حتما به این توجه داشته باشیم که رسانه های دشمن هیچگاه قرار نیست برای ما آرامشی به همراه بیارن، یعنی بله. آرامش به ما هدیه بدن. حتما اونها قرار هست ما رو بیشتر به هم بریزن. پس اعتماد به رسانه های دشمن نکنیم، به خصوص در زمانی که در شرایط جنگ قرار داریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. فقط در تکمیل فرمایشات شما من یه نکته رو عرض بکنم که اصولا بازارهای مالی نسبت به اتفاقها حساس ترن و واکنش سریعتر رو نشون میدن قبل از وقوع اتفاق. مثلا اگر ما یک ارزی رو از یک کشوری در نظر بگیریم، با میزان جابجا شدن اون از ارزشش تو بازار مالی میتونیم بفهمیم که الان در مورد اون جغرافیا چه اتفاقی قرار هست بیفته. اصولا میگن بازارهای مالی خبرها و اقتصاد رو پیشخور میکنن. اما یه نکته دیگه هم وجود داره که همین بازارهای مالی، یعنی هر فردی در برای جابجا کردن حال یک بازار مالی از طریق خبرسازی و رسانه فقط یک بار و یک کارت داره برای انجام دادن، چون بعد از اون دیگه بازارهای مالی به اون خبرها واکنش نشون نمیدن. و در مورد بازار نفت ترامپ این کارتش رو همون روزهای چهارم پنجم زمانی که دو سه روز از بسته شدن تنگه هرمز گذشت بازی کرد کارتش رو. برای همین که الان دیگه هر حرفی بزنه بازارهای مالی مخصوصا نفت و پتروشیمی دیگه واکنشی به اون بازارها نشون نمیدن. خیلی متشکرم.
خب این رو اشاره کردم که خب چند درصد از مردم ما این اندازه نیاز دارن که این اخبار رو دنبال بکنن، یعنی افراد بر اساس نیازشون، شغلشون و در واقع مراودات کاری که دارن میتونن انتخاب بکنن که کدام بخش از اخبار رو و به چه میزان دریافت بکنن.
بله.
حتما از دریافت اخبار بیش از اندازه باید در واقع خودداری بکنیم تا بتونیم زندگی طبیعی خودمون رو راحت تر پیش ببریم.
درست بفرمایید. من این نکته رو فقط اشاره کردم مبنی بر اینکه یک فرد معمولی هم اگر واقعا میخواد مثلا از اتفاق یا خبری آگاه بشه، بهتره بیاد بازارهای مالی و منطقه فقط نمودارهاشو نگاه بکنه.
بله بله همینطوره.
خب نیازی نداره که در حجمه
هم بله، به خصوص اینکه کارشناسان مطلع در این زمینه خیلی میتونن به ما کمک بکنن. بله. یعنی افرادی که خودشون دارن رصد میکنن در فضای شغلی و به صورت دقیق دارن این موضوع رو پیگیری میکنن، گاهی ما کفایت میکنه که فقط بخشی از آنچه که اونها توصیه میکنن رو در واقع دنبال بکنیم و در واقع نگاهمون و حواسمون به اخباری باشه که از کارشناسان داخلی دریافت میکنیم.
بله، درود بر شما. من میگم این رو فقط منباب این قضیه عرض کردم خدمت دوستان عزیز که یک فرد معمولی عادی مثلا خبر میرسه که آتش بس 3 روز تا 5 روز فقط، بعد میاد مثلا بازار مالی یک کشور یه آدم معمولی نمودارش رو جستجو میکنه، میبینه نمودار تکون نخورده، پس مشخصه که اون خبر اصالت لازم رو برای این قضیه نداشته. به جای اینکه ما چند تا کانال رو داشته باشیم هی در حجمه خبر قرار بگیریم، یک کلید راه همینه. شما بازارهای مالی نموداراشو نگاه کن، اگر واکنشی نسبت به یک خبر نشون داده شد میتواند موثق باشد، اگر نشون داده نشد یعنی فقط همون حجمه رسانه‌ای که سرکار خانم دکتر وسالی عزیزم فرمودن. خیلی متشکرم.
زنده باشید. من فقط یه جمله عرض بکنم که این روزها بازار اخبار جعلی و شایعات بسیار داغه.
بله.
در کنار هر خبری که دریافت میکنی یک پرسش از کجا معلوم قرار بدیم. زمانی که ما خودمون رو این در واقع قانون مکث 30 ثانیه‌ای هست که سواد رسانه‌ای به ما آموزش میده که زمانی که پیامی دریافت کردی که این پیام میتونه به نظر شما پیام مهم میباشه، حتما از خودتون بپرسید از کجا معلوم، از کجا معلوم این خبر راست باشه، از کجا معلوم که یک فرد مطلع داره راجع به این صحبت میکنه، یا از کجا معلوم قراره که این محقق بشه.
بله.
و بعد 5 پرسش سواد رسانه‌ای رو از خودمون بپرسیم. چه کسی این پیام رو ارسال کرده؟ با چه هدفی این پیام ارسال شده؟ برای کدام مخاطبان این پیام رو ارسال کردن؟ از چه ابزارها و تکنیک‌هایی برای شکل دادن به این پیام برای تاثیرگذاری بیشترش استفاده کردن؟ و این پیام چه نوع اثرگذاری بر فرد و جامعه ایجاد میکنه؟
بسیار عالی. یعنی چه کسی چطور به چه کسی این خبر رو داره که چی بشه؟
بله،
پنج سوال اگر به جواب بدید.
برای کدام مخاطب با استفاده از چه ابزارها و تکنیک‌هایی و با ایجاد چه نوع اثرگذاری بر فرد و جامعه این پیام رو ارسال کرده؟
اینها
5 پرسش جهانی سواد رسانه‌ای هستن که در کنار هر پیام مهم از خودمون باید بپرسیم.
بسیار عالی. من یاد قصه افتادم، خیلی سریع اینو بگم، حالا شما که تشریف دارین. میگن یه قبیله از سرخپوستا بودن و افراد اون قبیله اومدن به رئیس قبیله گفتن که زمستون امسال چقدر سرده که ما بریم هیزم جمع کنید. رئیس قبیله گفت بهتون میگم، رفت به قول معروف حالا اون یه رسانه رادیو بود هرچی بود و روشن کرد و دید داره میگه خب زمستون امسال سخته، زمستون سرد داریم، گفت برید هیزم مثلا این مقدار جمع کنید. دوباره 2 روز بعد گفتن خب چقدر زمستون سرد میشه، گفت خیلی سرد میشه، برید هیزم بیشتر جمع بکنید. یعنی همینجور تحت تاثیر رسانه تا کار به جایی رسید که اعلام کرد که خیلی زمستون سختی خواهیم داشت و برید حجم عظیمی از هیزم رو جمع بکنید. یکی از این افراد بهش گفت که آقای رئیس شما بر چه مبنایی دارین حرف رو میزنی؟ گفتش که به خاطر اینکه مثلا رادیو یا تلویزیون که نبود اون موقع، میگه مثلا رادیو اعلام کرده که سرخپوستا بی‌محابا دارن هیزم جمع میکنن.
بله.
یعنی این دوتا رو هم دیگه اثر گذاشته بودن و هم از اون داشت الگو میگرفت و اون نفر دوم از خود رسانه داشت الگو میگرفت. اینم به قول من داستان بود که یادم اومد از گفته های شما. گفتم سلامت باشه،
بزرگ باشه. شما و همه عزیزانی که ما رو همراهی کردن در فنای خدا باشه.
متشکرم خانم وسالی، سلامت باشه، روزتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. دوستان خوبم، با سرکار خانم لیلا وسالی بزرگوار صحبت کردم، کارشناس رسانه، در مورد عملیات روانی، خبرسازی و تأثیراتی که رسانه‌ها در زمان بحران مخصوصاً جنگ روی مخاطب کشورهای مورد تخاصم انجام میدن.
من ایرانم، به ژرفای تاریخی کهن زخمی به جان تنم باقی است، ای کاش مرهمی باشی که بودنت به نام من و ریشت به خاک من است.